خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه معلمان عزیز، ان شاء الله که خوب و خوش و سلامت باشید. ظاهرا بنده با اکانت آقای اسماعیل پور وارد جلسه شدم. ایشون رمز عبور خودشون رو در اختیار ما قرار دادند. خب میدونید که آشنایی اجمالی دارید. با اسم بنده محمد علی وطن‌دوست هستم در خدمت شما. ظاهرا خدای اسماعیل پور در جلسه حضور ندارن. بدون فوت وقت وارد بحث میشیم و سعی میکنیم انشاءالله در حد 40 دقیقه 45 دقیقه بحث رو تقریر بکنیم. بعد برای پرسش و پاسخ در پایان بحث در خدمت معلمان بزرگوار خواهیم بود. همچنان که مستحضر هستید، عنوان کلی جلسه بررسی شیوه های پاسخگویی به شبهات اعتقادی است. البته یک موضوع را به عنوان موضوع محوری و به عنوان نمونه خدمت شما عرض خواهیم کرد که عبارت باشد از اثبات ذات و صفات ذاتی خدا با تکیه بر روش منطقی انتقال از ملزوم به لوازم بیّن. حالا اون موضوع اثبات وجود خدا و اصل اثبات ذات وجود خدا رو فکر کنم برسیم در این جلسه، ولیکن بخش دوم را که اثبات صفات ذاتی خدا باشه ممکنه نرسیم و لازم هست یک جلسه جداگانه‌ای براش گذاشته بشه. ولی فعلا موضوع محوری ما در واقع بفرمایید بحث اثبات وجود خداوند متعال هست. آقای اسماعیلی دستشون رو بلند کردن، بفرمایید. اگر نکته ای هست فکر کنم همون آقای اسماعیل پور خودمونه یا آقای اسماعیلی کسی دیگه است، نکته ای هست در خدمت شما هستیم. من میکروفون رو فعال کردم. سلام علیکم.
استاد معظم جناب آقای دکتر وطن دوست، سلام علیکم و رحمت الله. محبت دارم جناب وطن دوست. البته عرض خدمتتون اسماعیلی هستم، اسماعیل پور در واقع یکی از همکارانمون هستم.
آها سلامت باشین بخیر.
که بله شما فرمودید. از اول جلسه خدمتتون بودم ولی کن شرف نداشتم، شرف حضور نداشتم که بنا صحبتی داشته باشیم. آقای دکتر عذرخواهی میکنم بابت جلسه امروز، فقط من ضمن که خیلی مقدم از میکنم خدمت شما و همکاران محترم، یک توضیحات من ابتدای کار اگر اجازه بدید عرض کنم و بعد در خدمت کن کنم.
خب سپاسگزاریم از حاج آقای اسماعیلی، نکات مهمی رو مطرح کردن. داشتم خدمتون عرض میکردم موضوعی که در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله با عنوان چگونگی پاسخ به شبهات اعتقادی است با محوریت بحث اثبات وجود خدا، که انشاءالله این رو که مباحث رو تقریر کردیم و تمام شد چند دقیقه رو در خدمت بزرگواران خواهیم بود برای پرسش و پاسخ. خب چند تا مقدمه رو ابتدا قبل از اینکه وارد اون بحث محوری بشیم، در واقع وجود خدا را به شیوه نوین اثبات بکنیم، چند تا مقدمه رو در باب اصل بحث باید خدمت بزرگواران عرض بکنیم. مقدمه اول این هست که هر شخصی، هر استادی که بخواهد در مسیر پاسخ به شبهات اعتقادی قرار بگیرد، حالا ممکنه معلم آموزش و پرورش باشد، معلم دین و زندگی، معارف، فلسفه، منطق، تفاوت نمی کنه، یا استاد دانشگاه باشد یا استاد حوزه علمیه، باید چند تا اصل رو مورد دقت قرار بده. اولا توجه داشته باشد به اینکه در پاسخ به شبهات اعتقادی ما نیاز به دو چیز داریم. یک، نیاز به دانش لازم در این عرصه. دو، نیاز به مهارت لازم. در واقع اون دانش لازم کمک میکند که در پاسخ به پرسش های اعتقادی بدانیم که چه خواهیم گفت، و مهارت کمک می‌کند که در پاسخ به پرسش‌های اعتقادی بدانیم که چگونه باید گفت. یعنی ما دو تا پیش مطالعه لازم داریم. البته این یک بحث کلی است، ربطی ندارد لزوماً به پرسش‌های اعتقادی. در هر تدریسی باید این دو اصل مورد توجه قرار بگیرد، یکی این که چه بگوییم، دیگری این که چگونه بگوییم. بخش اول دانشی است و بخش دوم مهارتی. در حوزه بخش دانشی همین اندازه خدمت بزرگواران عرض کنم که دو مدل می شود بخش دانشی را پیگیری کرد. یک مدل اینه که شخصی، استادی که می خواد وارد عرصه پاسخ به شبهات اعتقادی بشه، به صورت ریشه‌ای مطالعاتی را در زمینه علوم اسلامی گوناگون شروع بکنه. حالا چرا میگم علوم اسلامی؟ یک علم خاص رو اسم نمیبرم. دلیلش اینه که پرسش‌های اعتقادی محدود به یک علم خاص از علوم اسلامی نیستن. شما مثلا میبینید یک شخصی میاد مسئله ارتداد را پیش میکشه و آزادی بیان را یا آزادی عقیده را میاد به چالش میکشه در دین. میگه که اگر شما، یعنی دین اسلام، بر این باور است که باید انسان‌ها از آزادی بیان و آزادی عقیده برخوردار باشند، چرا آمده اید در فقه اسلامی حکم به قتل مرتد داده اید؟ خب کسی که میخواد به این پرسش پاسخ بده هم باید اطلاعات فقهی داشته باشد، از منظر فقهی بداند که حکم ارتداد چیست، اقسام ارتداد کدام است. ما مرتد ملی داریم، مرتد فطری داریم. شرایط این که مثلا مرتد به حد قطع میرسه چیست، خب اینو مسائل کاملا فقهی است. هم از منظر کلامی بتواند از قواعد و مبانی عقلی و نقلی استفاده بکنه برای اینکه به پرسش اعتقادی پاسخ بده. یعنی صرفاً اگر شخص فقط کلام بخواند بدون اینکه با علم فقه آشنا باشد نخواهد توانست. یا مثلا یه سری شبهاتی رو مطرح میکنن، میبینید آقا ریشه دارد در فلان قاعده ادبی، حتی جالبینه مثلا فلان قاعده ادبیات عرب. یعنی اگر کسی بداند فلان قاعده ادبی چه میگوید، میتونه با استفاده از اون قاعده‌ای که در علم نحو مثلا یا علم بلاغت آمده یا علم صرف حتی به فلان شبهه اعتقادی پاسخ بده. مثلا ما در آیات قرآن داریم که خداوند متعال میفرماید اگر پیامبر اسلام، اگر پیامبر بخواد چیزهایی را به ما ببافد و به اسم وحی از جیب خودش در بیاورد، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، بعضی از اقاویل رو به ما ببافد، تا میرسه اینجا که میفرماید لأخذناه بالیمین ولقطعنا منه الوتین، با دست قدرتمون او رو میگیریم و بلکه گردنش رو قطع میکنیم. کی به بافت؟ پیامبر. بعد طرف میاد اشکال میکنه، میگه خب مگر نمیگید پیامبر معصوم است؟ میگیم چرا. میگه اگر اسمت داشته باشد که احتمال خطا هم نباید داشته باشه، پس چرا در این آیه گفته است که اگر به بافت رگ گردنش را قطع میکنیم؟ وقتی شرط میاره یعنی احتمال داره به بافت دیگه، با مسئله اسمتی که شما میگید منافات داره. و اگر کسی بداند لو شرطیه دلالت میکنه بر امتناع مشروط به دلیل امتناع شرط، در زبان عربی به راحتی میتونه از این حیث پاسخ بده به این شبهه. میتونه بگه که در این آیه ان شرطیه که نیامده، لو شرطیه آمده. لو شرطیه رو در جایی میارن که سخن بر فرض محال استوار باشد، یعنی گویی آیه میخواد بفرماید اگر بر فرض محال پیام بر سخنانی را از پیش خودش بر ما ببافد ما فلان کار رو میکنیم. یعنی قشنگ سخن رو بر فرض محال استوار کرده، یعنی نه تنها شبهه در واقع شبهه مطرح نمیشه در باب اسمت نبی، بلکه تأکید شده اسمت پیامبر، چون لو شرطی آورده. ان شرطی است که دلالت بر احتمال 50-50 میکند، ولی لو شرطی دلالت بر امتناع. خب این مثلا یه نمونه است. خب پس یک راه اینه که ما در بخش دانشی به صورت ریشه‌ای خودمون رو تقویت کنیم. حالا یا به صورت رسمی علوم اسلامی بخوانیم یا به صورت غیر رسمی مطالعاتی در زمینه علوم اسلامی و قواعد و مبانی به کار رفته در هر یک از این علوم اسلامی داشته باشیم، اما صرف، نحو، بلاغت، حدیث شناسی، تفسیر قرآن، با اینا معنوس باشیم و فقه بفرمایید، اصول فقه، قواعدی که در باب اصول فقه آمده بسیار راهگشا است در پاسخ به شبهات اعتقادی. خب این روش بسیار ریشه ایست، همون روشی است که بزرگواران و بزرگانی چون استاد مطهری، علامه طباطبایی، آیت الله مصباح یزدی ها، آیت الله جوادی عاملی ها و بعض اساتید حوزه که جامعیت نسبی دارند در علوم معقول و منقول، چه اساتید جوان چه اونهایی که با سابقن، اینها این مسیر رو رفتن که ریشه ای ترین راه هست و بهترین راه و در واقع اجتهاد کلامی ایجاد میکنه برای انسان، انسان میتونه مجتهد میشه در حوزه پاسخ به سوالات اعتقادی. خب این رو معمولا میبینیم 90% افراد این گونه نیستن، خب به دلایل مختلف این توانمندی رو یا ندارن یا اگر توانمندی لازم رو دارن به لحاظ شرایط زمانی و مکانی چنین فرصتی برایشان فراهم نشده. این عده باید بیان از شیوه دوم بهره بگیرن. یعنی چی؟ یعنی بیان مطالعه بکنن در پاسخهایی که صاحب نظران در باب شبهات اعتقادی دادند. البته میتونن خودشون هم در بعض موارد به مبانی مراجعه کنن، ولی خب اون تسلط اجتهادی حاصل نخواهد شد. مثلا بریم ببینیم در مقالات، سایت های پاسخدهی به شبهات، کتاب هایی که به شبهات پاسخ گفتند، پاسخ فلان شبهه یا شبهات را چگونه دادن. بیریم اینها رو مطالعه میکنیم، بعد یاد میگیریم، بعد میایم در مقام پاسخ به شبهه از اون استفاده میکنیم که این میانبرترین راه و کوتاهترین راه هست و معمولا 80-90% کسانی که پاسخ به شبهات میدن جزو این دستن. در حوزه مهارتی هم، در حوزه مهارتی هم باید چیکار بکنن؟ باید روش چگونه پاسخ دادن را در واقع افراد روش فکر بکنن، تأمل بکنن. ما الان میخوایم اون حوزه مهارتی رو بگیم. تو حوزه مهارتی که چگونه پاسخ دادن هست، دو مدل ما شیوه داریم، همتون هم شنیدید، همه هم بلدید. در اصطلاح عامیانه چی میگن؟ میگن گاهی ما ماهی رو میگیریم میدیم دست طرف، گاهی ما ماهی گرفتن را به شخص یاد میدهیم. قطعاً تأکید میکنید که و تأیید میکنید که اون دومی مطلوب تر است. یعنی اگر در حوزه پاسخ به یک شبهه ما بیایم صرفاً پاسخ رو در اختیار طرف قرار بدیم بدون اینکه تحلیل منطقی از اون پاسخ ارائه بدیم، خب این خیلی مطلوب نخواهد بود و او اثر ریشه‌ای رو ممکنه نذاره. از همین شبهه‌ای که پاسخ رو از شما گرفته اگر استعداد خوبی داشته متوجه میشه، ولی دیگه نمیتونه از این پاسخ شما استفاده بکنه در پاسخ به شبهات دیگر، چون شما ماهی گرفتن رو به شخص یاد ندادید، بلکه ماهی رو گرفتید دادید دست شخص. دقت میکنید؟ و شیوه دوم در حوزه مهارت اینه که نه، ما بیاییم در پاسخ به شبهه اعتقادی اون شخص را، مخاطب را، با مبانی و قواعدی که در پاسخ به اون شبهه به کار ما میاد آشنا بکنیم. بله، مبنا و قاعده عقلی یا بعضا نقلی رو براش توضیح بدیم. مثلا فرض بگیرید شما یک کسی آمده به شما میگه که آیا خدا، همون شبهه معروف، آیا خدا میتواند زمین را داخل تخم مرغ قرار بده به گونه ای که نه تخم مرغ بزرگ شود و نه زمین، نه کره زمین کوچک شود؟ میتواند. خب به شیوه اول پاسخ میدیم، پاسخ شیوه اول میگیم نه، چنین چیزی محال است، این ممتنعه، اصلا مگه میشه که زمین با اون بزرگی در تخم مرغ قرار بگیره؟ اصلا نشدنی، محال است، ممتنع است. مثلا نهایت بفرمایید قدرت خدا به امر محال تعلق نمیگیره، این نشدنیه. اینجا نقص از خدا که نیست، نقص از قابله، خدا میتواند ولی این نمیشود. همینجور تو پاسخ میدید، خیلی هم خوب، درستم از پاسختون. تو شیوه دوم چی میگیم؟ تو شیوه دوم میایم میگیم بیا همین سوالت رو تحلیل کنیم ببینیم به کجا میرسی. اگر فرض بگیریم تخم مرغ همون اندازه واقعی خودشه، کره زمین هم اندازه واقعی خودش، اینا رو که کنار هم قرار میدیم میبینیم که این تخم مرغ قابلیت پذیرش کره زمین را در درون خود ندارد. به عبارت دیگر این نشدنیست. اینو حالا ما میخواییم در قالب مثال با مبنا به طرف آموزش بدیم، بگیم آقا ما گاهی یه چیزهایی داریم نشدنیه، گاهی یه چیزهایی داریم نتوانستنی. حالا با کدوم مبنا؟ مبنا رو براش توضیح میدم، دقت کنید. میگم ببینید در پدید آمدن هر پدیده ای یک چیزی میخواد در عالم طبیعت به وجود بیاد، ما دوتا شرط داریم همیشه، یک شرط فاعلی داریم یک شرط قابلی. شرط فاعلی چیه؟ شرط فاعلی اینه که اون فاعلی که میخواد این فعل رو انجام بده یا این پدیده رو به وجود بیاره قدرت لازم را داشته باشد. این شرط فاعلی است. شرط قابلی چیه؟ شرط قابلی اینه که فاعل فرض میگیریم قدرت دارد، ولیکن این قابل هم قابلیت تبدیل شدن به اون شیء جدید رو داشته باشد، یا اون پدیده قابلیت اون پدیده آمدن اون پدیده را داشته باشد. مثال میزنیم براش، بعد میگیم بذاریم من با یه مثال شروع کنم. میگیم مثلا فرض بگیرید شما آمدید، این مثال خیلی مهم، ما دقت داشتیم در همه پاسخ به شما حتما باید سعی کنید از مثال‌های روشن استفاده کنید که تشبیه معقول به محسوس بشه و مطلب رو برای مخاطب خوب جا بندازه. بعد مثال میزنیم، میگیم شما فرض کنید یک کوزه‌گر ماهر را که بهترین کوزه‌گر دنیاست برداشتیم آوردیم، بهش براده آهن داده ایم، به این گفته ایم که یه لطفی بکن با این براده آهن برای ما کوزه سفالی درست کن. بله. بس سوال از خود دانش آموزا و مخاطب سوال میپرسیم، میگیم آقا با براده آهن کوزه گلی کوزه سفالی میشه درست کرد؟ اونا جواب میدن نه نمیشه. بعد که میگن نمیشود، میگیم خب یعنی من میتونم بگم که این کوزه‌گر ماهر نمیتواند درست کنه، قدرت ندارد، یا نه این نمیشود؟ همشون میگن نه او ماهره، او میتونه، ولی این نمیشه. راهنماییشون میکنید، ازشون پاسخ میگیرید، او میتواند چون بهترین کوزه‌گر دنیاست، ولی این نمیشود. بعد اونجا جمع میکن، میگید آقا نگاه کنید، پس گاهی یه چیزهایی نمیشه به خاطر اینکه قابل نقص دارد، نه فاعل. یعنی نشدنی اگر شد میگیم نقص قابلی، نتوانستنی اگر شد میگیم نقص فاعلی. پس خدا میتواند، ولی این تخم مرغ نمیشود که کره زمین رو در خودش جا بده. کوزه‌گر ماهر میتواند، ولی این براده آهن این قابلیت رو ندارد که تبدیل به کوزه سفالی بشه. پس نباید از چنین سوالاتی این نتیجه رو بگیم که خدا نمیتواند. نه، بین نتوانستن که اشاره داره به نقص فاعلی و نشدن که اشاره داره به نقص قابلی نباید خلط کرد. این قشنگ دارید مبنا میدید به طرف. مثلا یه مبنا این بود که هر پدیده‌ای که در جهان طبیعت به وقوع میپیوندد دو تا شرط میخواد، شرط فاعلی شرط قابلی. خب یه قاعده کلیه، در هزار تا شبهه دیگه شما میتونید از این استفاده بکنید. دیگه ادامه میدید، میگه چیزی که نشدنی باشه امر محاله. امر محال امر عدمیه. نشدنی یعنی چی؟ نمیشود یعنی عدمی. بعد توضیح میدید، میگه قدرت، چه خدا چه غیر خدا، قدرت خدا مثلا به امر عدمی تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون امر نشدنی، امر عدمی یعنی نشدنی، قابلیت ندارد، نیست، نشدنی، عدمه، چیزی نیست که بخواد قدرت به او تعلق بگیرد. این چه جوری توضیح میدید؟ یه دو سه تا مبنای عقلی را به زبان ساده در قالب مثال به شخص آموخته اید، در این حال پاسخ را هم دادید، او قانع می شود، در این حال مبانی و قواعد عقلی را بعضی را می آموزد، در جای دیگر شبهه و سوالی شبیه این رو اگر مطرح شد براش یا براش مطرح کردن، میتونه با همین مبانی و قواعد پاسخ بده. یعنی یک دوتا مبنا در ضمن هر پاسخ به شبهه‌ای شما آموزش دادید به طرف. این همون بهترین شیوه پاسخ به شبهه هست که در حوزه مهارت پاسخگویی به شبهات مطرح میشه، یا بفرمایید در حوزه چگونگی پاسخ به شبهات. ما دنبال این هستیم. بله، این خیلی مهمه. اینو بذارین کنار، مقدمه دیگر مختصر بگم وارد بحث محوری بشم. نکته دیگه اینه، یه سری شبهاتی که ما میخوایم پاسخ بدیم، اینها در واقع مبانی و قواعدی رو میخوایم استفاده کنیم در پاسخ به شبهه، اینا دو دستن. گاهی مبانی و قواعد ما صرفاً عقلی است، گاهی مبانی و قواعد ما صرفاً نقلی است، گاهی ترکیبی از هر دوه، یعنی مبنا و قاعده هم عقلی هم نقلی. ما باید بتونیم تشخیص بدیم که در فلان شبهه آیا باید از مبانی و قواعد عقلی استفاده کرد یا نقلی یا هر دو. گاهی شبهه به گونه ای است که منطق بحث و منطق پاسخ حکم میکنه که فقط از قواعد عقلی استفاده بشه. مثل چی؟ مثل اثبات وجود خدا، مثل اثبات دلایل توحید، دلایل عقلی توحید. آ شما هنوز خدا را اثبات نکرده، یگانگی خدا را اثبات نکرده اید، نبوت رو عقلا اثبات نکرده اید که نمیتونید به آیات و روایات استناد بکنید، چون ممکنه طرف حساب شما بگه مثلا خدا رو قبول ندارم. یعنی شیوه منطق، البته ایرادی ندارد با دانش آموز ما آیه بیاریم، اشکال نداره، منتها کسی بخواد از بدیهی شروع کنه به شیوه منطقی پاسخ به شبهه بده در بحث خداشناسی و توحید و اصل نبوت، باید از دلایل عقلی استفاده کنه. بزرگان علم کلام گفتن که تو بحث خداشناسی و توحید اگر از آیه و روایت، یعنی دلایل نقلی استفاده کنید، مبتلای به دور میشید. هنوز حجیت نبی، قول نبی و وحی نبی و اثبات نشده حجیتش برای شخص، خب اینجا باید از دلایل عقلی استفاده کرد فقط. گاهی نه، بحث به گونه ایست که فقط دلایل نقلی جواب میده، اصلا جای دلایل عقلی نیست. مثل چی؟ مثل اثبات امامت خاصه امیر مؤمنان امام علی علیه السلام. شما خب دلایلی که اونجا دلیل عقلی، بله اصل ضرورت وجود امام این دلیل عقلی میطلبد، ولی اینکه این امامی که ضرورتش به دلیل عقلی اثبات شده شخصش کیست، شخص این امام کدام است، اینو دیگه عقل نمیاد وسط، که عقل که جزئی رو ادراک نمی کنه، اون رو دیگه از راه تاریخ، اون بحث جریان حدیث قدیر، بفرمایید روایات متواتری که عالمان اهل سنت و شیعه از پیامبر نقل کردن، مثل حدیث ثقلین و مانند اینها باید استفاده بکنید، بله حدیث منزلت و مانند اینها. خب اینجا دلیل نقلی جواب میده، اصلا جای دلیل عقلی نیست، اصلا دلیل عقلی جایگاهی ندارد، کسی از دلیل عقلی استفاده کنه به نتیجه نمیرسه، این فقط نقلی است. گاهی هم ترکیبی از هر دوه، بله خیلی، مثل خیلی از مباحث کلامی که شما در این حال که دلایل عقلی میارید، اول از راه دلیل عقلی اثبات میکنید، در کنارش از دلایل قرآنی روایی هم بهره میگیرید برای اینکه تکمیل بکنید بحث را. خب اینم باید تو چگونگی پاسخ به شبهات مد نظر باشه. گاهی پاسخ به یک شبهه میطلبد که فقط دلیل عقلی باشد، گاهی دلیل. یک نکته دیگه هم اینجا هست، اینم خیلی مهمه، شاید زیاد شنیدید، مثلا شما دارید مثلا بحث ولایت فقیه رو دارید دلایلش رو بحث میکنید، بله دلایلش رو، آقا ولایت فقیه دلایل عقلی دارد نقلی دارد. یکی میاد این وسط میگه که آقا ممکنه کسی اصلا خدا را یا دین اسلام را قبول نکنه، ممکنه دین اسلام را نپذیرد، اصلا ما چیکار کنیم با او، چطور ولایت فقیه براش اثبات کنیم؟ جواب چیه؟ جواب اینه که یه سری مباحث اعتقادی و کلامی هست که دیگر مباحث اعتقادی پیشفرض او هست. یعنی مثلا اگر شما با یه شخصی مواجه باشید که اصلا اسلام را قبول ندارد، طرح بحث ولایت فقیه برای او جایگاهی نخواهد داشت. او اسلام را قبول ندارد که نبوت خاصه پیامبر اسلام را بپذیرد و در پی آن امامت ائمه را بپذیرد و ما از راه روایات امام ضرورت ولایت فقیه را اثبات بکنیم مثلا. بله نهایتا با او میتونید به شیوه جدلی، جدل منطق، منطقی منظورمه، بحث بکنید. مثلا بیایید حکومت دینی، پیامدهای مثبت حکومت دینی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه را مقایسه کنید با پیامدهایی که در غرب هست از حکومت‌های مبتنی بر لیبرال غربی، سوسیال غربی و مانند اینها. بگید آقا حکومت مثلا شما دموکراسی غربی اینه، پیامدش هم داریم می‌بینیم، آن چیز که عیانت چه حاجت به بیان است. پیامد مثبت هم ممکنه داشته، ولی غالبا پیامد منفی است. 1, 2, 3, 4 برمی‌شه بالی. بعد این حکومت دین ولایت فقیه درست ممکنه بعضن در بعضی جا ضعفایی وجود داشته باشه، ولی غالبا پیامدهای مثبتی داشته، که ما اینکه حرکت کلی نظام اسلامی در 40 سالی بعد از انقلاب رو به پیشرفت بوده. در بحث فناوری نانو، در بحث پزشکی، در بحث امنیت، در بحث نظامی لا ماشاءالله. اینجوری مگه باشه؟ اینجوری بحث کنید ایرادی نداره، ولی نمیتونید براش اثبات کنید ضرورت ولایت فقیه را یا حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه را. حالا دانش آموز اینجا اشکال کرد، چیکار کنیم؟ میگیم عزیز دل برادر، این بحث ما یه سری مقدماتی دارد که در دیگر مباحث ما اون رو اثبات کردیم و اینجا اونها رو مفروغ العنه گرفتیم، یعنی پیش‌فرض گرفتیم. لازم نیست هر بحث کلامی رو ما بیاییم از برای کسی مطرح کنیم که حتما همه مبانی ما رو قبول داره. نه، اگر احیانا قبول نداشت فلان مبنا را، فلان مبنایی که مقدمه بحث ولایت فقیه، اگر نپذیرفت، نهایت اینه که برمیگردیم ابتدا اون مبنا رو براش اثبات میکنیم، اگر جا افتاد پذیرفت مانه شد وارد این بحث میشیم و الا فلا. دقت میکنی؟ خیلی این خطای راهبردی رو دارن، فکر میکنن هر بحثی در هر جایی باید از دلایل عقلی استفاده کنه. نه، یه جایی اصلا دلیل نقلی باید در کار باشد، یه جایی مقدماتی باید پیشفرض گذاشته بشه. شمایی که دارید از بحث نبوت بحث میکنید و استدلال و ضرورت نبوت رو میگید، پیشفرضتون اینه که وجود خدا و توحید و اینها اثبات شده. حالا یکی میاد بگه خدا رو شاید قبول کسی قبول نداره، چی میگیم؟ میگیم برمیگردیم اول خدا رو براش اثبات میکنیم، توحید خدا رو اثبات میکنیم، بعد وارد بحث نبوت میشیم باهاش. عجله نمیکنیم در بحث، دقت کردین؟ لذا باید تو شیوه پاسخ بشه، باید اینها رو مد نظر قرار داد. من زیاد بوده که در چه در دانشگاه، چه در حوزه، چه جاهای دیگه، مثلا این سوال وسط های بحث کلامی میان پرسیدن، گفتن شاید فلانی اصلا این مبنا رو قبول نداشته باشه، ما اول مبنا رو براش اثبات بکنیم بعد وارد این بحث میشیم. دقت میکنی؟ یعنی این تصور که ما فکر کنیم هر بحثی را میشه بدون پیش‌فرض پیش برد، بحث های عقلی را، این تصور غلطی است. همون مباحثی که دلیل عقلی دارد، یه مقدماتی داره پیش از این اثبات شده، اون هم با دلایل عقلی. تا اون مقدمات رو کسی نپذیرد، این بحث فعلی پیش نخواهد رفت. خیلی راحت دقت کردیم. خب اینم یک مقدمه که مهم بود. حالا مباحث دیگری هست، دیگه نمیخوام واردش بشم. خب حالا بریم یک بحث محوری را در باب اثبات وجود خدا خدمت شما عرض کنم به شیوه نوین، با همین رویکردی که خدمت شما گفتم. حالا این رو هم همین الان بگم که هم داخل در بحث محوری ماست، همین که به نحوی از یک جهت مقدمه محسوب میشه. ببینید، ما که میخواییم وارد بحث اثبات وجود خدا بشیم به عنوان مقدمه ای ترین بحث در مباحث اعتقادی، یعنی مقدم ترین بحث در مباحث اعتقادی، باید این توجه رو داشته باشیم تا جایی که امکان دارد از گزاره‌های بدیهی شروع کنیم و قدم به قدم برسیم به گزاره‌های نظری تا وجود خدا رو اثبات کنیم. چرا آقا جان؟ دلیلش روشنه. منی که میخوام وجود خدا رو اثبات کنم، باید پیش فرض بحث رو بر این بذارم که مخاطب من یک انسانی است که باور به خدا ندارد. بله دیگه، اینه دیگه. ممکنه حالا بالفعل باور به خدا داشته باشه، ولی به صورت اجتهادی خدا رو برای خودش اثبات نکرده، تقلیدی بوده، چش باز کرده، دیده پدر مادر مسلمان شیعه، اونا خدا رو باور کرده، اینم باور کرده. ولی اگر کسی بخواد آزاداندیشانه وارد مباحث اعتقادی بشه و در این مباحث به یقین برسه، باید از صفر شروع کنه. معنیش نیست از صفر شروع کردن، معنیش نیست که نماز و روزه رو بذاره کنارا، نه. در حوزه بحث علمی و استدلال علمی از بدیهی شروع کنه، فرض رو بر این بذاره که مثلا خود باور به خدا ندارد، یا کسی که شما میخوایی براش استدلال بکنی، فرض رو بر این میذاریم که باور به خدا ندارد. و این مباحث فلسفی و اینها رو هم، اصطلاحات فلسفی رو هم نمیداند، فقط عقل فطری و چه مشترک ما و اوست. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قیم. یه عقل فطری داریم که همه از او استفاده میکنن، از بدیهیات شروع میشه بحث، به نظریات ختم میشه. اینا رو تو منطق خوندید دیگه، منطق مبتنی بر فطرت بشر دیگه. در منطق چی میگن؟ میگن گزاره یا بدیهی یا نظری. گزاره بدیهی به گزارهی گفته میشود که صدق اون گزاره ذاتیشه، یعنی صدقش تو خودشه، نیاز به استدلال ندارد، نیاز به اثبات ندارد. مثلا چی؟ مثلا اجتماع نقیزین محال است، این نیاز به استدلال نداره. از کجا میگید نیاز به استدلال نداره؟ از کجا میگی اینو؟ از اینجا میگیم که اگر کسی تصور درستی از موضوع و محمول داشته باشد، تصدیق خواهد کرد به محال بودن اجتماع نقیزین؟ اگر کسی بداند نقیزین یعنی چی، اجتماع یعنی چی، اصلا نمیخواد توضیح بدی، خودش میگه اه چه چیزی که نمیشه. خب برای دانش آموز با مثال باید بگیم، برای مخاطبی که تازه کار هست چی میگیم؟ میگیم آقا اجتماع نقیزین یعنی اینو، نگاه کنید، نمیشه این مثلا موبایل یا این خودکاری که رو میز هست در آن واحد، از جهت واحد، در زمان واحد، در مکان واحد هم باشد هم نباشد. اینو به پیرزنم بگی، بگی نه این خودکار اینجا هم هست هم نیست، یکی میزنه تو گوشت میخنده، دقت میکنی؟ چون فطرت انسان قبول نمیکنه، بالاخره یا باید باشد یا نباشد. بله از دو جهت اشکال نداره، امروز هست فردا نیست، در این مکان هست در آن مکان نیست، در این زمان هست در آن زمان نیست، این ایرادی نداره. ولی در زمان و مکان واحد از جهت واحد نمیشود یک چیزی هم باشد هم نباشد. این همین اجتماع نقیز مارس هم نیشا خودم نداره که خیلی ساده است. لذاست که یکی از بدیهیات در منطق اولیات دانسته شده. گزاره‌های بدیهی اولی به گزاره‌هایی میگن که صرف تصور صحیح طرفین قضیه یعنی موضوع و محمول در تصدیق به حکم کفایت میکند. یا مثلا مثال دیگر، هر کلی بزرگتر از اجزای خودشه. و اگه کسی تصور درستی از کل داشته باشد، تصور درستی از جز داشته باشد، سریع تصدیق میکنه که هر کلی بزرگتر از جز خودشه. چیز نیاز به استدلال نداردی. میخوای برای دانشجو یه مثال بزن، بگو درخت یه کله، ریشه درخت، برگ درخت، شاخه درخت، اجزا این درختن. حالا سوال دانش آموزا، شاخه بزرگتره یا کل درخت؟ با هم میگن کل درخت. ریشه بزرگتره یا کل درخت؟ میگن کل درخت. نیاز به استدلال ندارد که. ببینید اینا بدیهیه. ما باید تلاش کنیم در مباحث عقلی تا جایی که میتوانیم یه گزاره نظری را که نیازمند استدلاله، مثل مثلا گزاره خدا وجود دارد، این رو تحلیل بکنیم به گزاره‌های بدیهی و بسیط‌تر و از گزاره‌های ساده و بسیط و بدیهی که ما را میرساند به اون گزاره نظری از اون استفاده کنیم. اصطلاحا بهش میگن آنالیز دیگه، تحلیل. بله خیلی مهمه. مثلا مثال ساده بزنم، شما میخوای اثبات کنی که نفس مجرد است. خب این نفس و روح انسان مجرد است یک گزاره نظری فلسفی است. خب اینو میخوای منطقا به شیوه تحلیلی و عقلانی برای یک اثبات بکنی، اول باید براش خود نفس را تعریف بکنی، ثانیاً وجود نفس را جدای از بدن برای او اثبات بکنی، بعد تجرد رو تعریف بکنی، وجود موجود مجرد را با اون تعریفی که گفتی اثبات بکنی، بعد بیای اینا رو کنار هم بذاری بگی طبق این توضیحات نفس مجرد است. یعنی گزاره نفس مجرد است به گزاره‌های بسیط‌تر تحلیل شد. اولا نفس چیست؟ تعریف نفس. ثانیاً اثبات این که نفس وجود دارد. ثالثاً تجرد چیست؟ رابعاً اثبات این که تجرد و موجود مجرد وجود دارد. خامساً که نتیجه اون چهارتاست این که بیایم بگیم نفس مجرد است. این تحلیل خیلی لازمه. دقت کنید. تا جایی که میتونید باید مباحث رو همینطوری تحلیل کنید. تا جایی که در توان علمی هر شخص است. حالا ما میخوایم از خدا، اثبات خدا رو با ایشی ببریم جلو ببینیم چیه. خب از ما دو تا اصل بدیهی رو ازش کمک میگیریم که لازم نیست کسی که میخواد خدا رو اثبات کنه فلسفه خونده باشه در فهم این اصول، در فهم این دو مبنا. یک، اولین اصل بدیهی اصل علیت، اصل علیت. دومین اصل بدیهی وجود جهان خارج است. اینا نیاز به استدلال نداره. اصل علیت چطور بدیهی؟ دقت بکنی. اصل علیت مفادش چیه؟ گزاره علیت چیست؟ دو جور میشه مطرح کرد گزاره علیت رو. یک، هر معلولی نیازمند علت است. دو، هر ممکن الوجودی نیازمند علت است. چون اصطلاح ممکن الوجود اصطلاح فلسفیه، توصیه میکنم از این استفاده نکنید. معمولا اصطلاح علت و معلول رو همه میفهمن. بله تقریبا چه اونی که رشته علوم تجربی است، چه اونی که رشته علوم انسانی است، بچه های دبیرستان از ششم به بعد همه میفهمن. نفهمید دوتا مثال بزنی متوجه میشه. علیت یعنی چی؟ خیلی ساده. ببینید من، ببینید چه ساده تبیین میکنم، کسی متوجه نبود. میگید آقا وقتی ما موجودات هستی را با هم مقایسه میکنیم، یا این موجودات مثلا وجود الف و وجود برا، یا این دو یعنی وجود الف و وجود ب به گونه ای هستن که بر روی یکدیگر تأثیر و تأثر میگذارند، یعنی تأثیر میگذارند بر روی یک و دیگری تأثیر میپذیرند، یا نه اینها رو هم تأثیر و تأثر ندارن. خیلی ساده، اگر وجود الف یا موجود الف روی موجود ب تأثیر بگذارد، از موجود الف که مؤثر است تعبیر میکنن به علت، از موجود ب که اثر میپذیرد تعبیر میکنن به معلول، و از رابطه مؤثر و متأثر یعنی اثرگذار و اثرپذیر تعبیر میکنن به تأثیرگذاری یا علیت. خیلی ساده، علت همان مؤثر است، معلول همان متأثر است، علیت همان تأثیرگذاری است. خیلی پیچیده است. مثلا بعد مثال بزن، اینو که گفتی بعد بگو آتش رو میذاری کنار کاغذ، آتش رو کاغذ تأثیر میذاره یا نه؟ اگه کاغذ خوش باشه بگیم بله، تأثیرش چیه؟ سوزاندن. پس میشه آتش علت، سوختن میشه معلول، سوختن کاغذ میشه معلول آتش. هزار تا از این مثالا بزنید. آب رطوبت داره یا نه؟ بله، آب میشه علت برای رطوبت. لا ماشاءالله، این اصل بدیهی. حالا چرا میگن هر معلولی علتی دارد بدیهی است؟ دلیلش خیلی روشنه، این همون بدیهی است که خدمتتون عرض کردم در منطق بهش میگن اولیات. کسی تصور درستی از معلول داشته باشد، خود به خود تصدیق میکنه نیازمندی به علت را. چطور؟ سادهش کنیم اینو. معلول به چی میگن؟ همین الان گفت، معلول به موجودی گفته میشود که از وجود دیگر تأثیر میپذیرد. بفرمایید معلول به موجودی میگویند که وجودش از خودش نیست، یعنی هم در اصل وجودش از علت تأثیر، از یک موجود دیگه تأثیر میپذیرد، هم در صفات و ویژگی های وجودیش از موجود دیگه تأثیر میپذیرد. به زبان بسیار بسیار ساده، معلول موجودی است که وجودش و ویژگی های وجودیش از خودش نیست، بلکه از غیر خودش است. این غیر را علت گویند. اون غیری که این وجود معلول در اصل وجود و آثار وجودیش نیازمند به اوست، وابسته به اوست، اونو بهش میگن علت. پس نیازمندی معلول به علت در خود معلول خابیده. معلول یعنی چی؟ یعنی وجودش، صفات وجودیش از خودش نیست دیگه. وقتی از خودش نباشد میشه از غیر خودش، حالت سوم که نداریم، او غیرمون علت. نیاز به استدلال پیچیده فلسفی که ندارد، لذا اصل علیت اصل بدیهی است. کافیه شما توضیح بدیم مفادش را، یه دوتا مثال بزنی تمام. وجود جهان خارج هم بدیهیه، آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. همین که ما جهان موجوداتی بیرون از خودمان مییابیم، اونها بر روی ما اثر میگذارند، ما از اونها اثر میپذیریم، یا ما بر روی اونها اثر میگذاریم، این اثرگذاری یا اثرپذیری نشان از واقعیت داشتن موجودات خارجی دارد. بله، ممکنه یک دانش آموزی ذهن تیزی داشته باشه بگه که آقا شاید تخیل اینها، ما فکر میکنیم این موجودات بیرونی هستن. جواب چیه؟ جواب میگه اینه که اگر تخیل بود روی ما اثر نمیگذاشتن و ما از اونها اثر نمیپذیرفتیم و ما هم رو اونها نمیتونستیم بذاریم. ما وقتی ازشون بپرسید ما وقتی تشنه میشیم آب میخوریم یا نه، میگم بله. بعد آب میخوریم رفع تشنگی میشه یا نه، میگم بله. پس اثر دارد. حالا اگر تخیل بود مثل سراب، میرفتیم از اونجا یا آب به خیال خودمون برمیداشتیم تشنگی رفع میشد، همه میگن نه. پس فرق واقعی بودن و واقعی نبودن در همین اثر گذاشتن و اثر نگذاشتن هست، در اثر دار بودن و اثر ندار بودن هست. این که ما اثر میپذیریم، هنگام گرسنگی غذا میخوریم، بله. غذا که میخوریم رفع گرسنگی میشه، بله. پس قضا واقعیت دارد. به همین سادگی پیچیدش نکنید بس رو. دیگه اصل بدیهی. خب حالا ما میخواییم از این دو اصل استفاده بکنیم. یک استدلال مقدمه دیگری هم در همین استدلال اثبات وجود خدا بگم، دیگه وارد اصل بحث شدیم، یعنی در واقع اون بحث، اون بخش عمدش گفته شده، بخش تقریر استدلال میمونه. مقدمه دیگه چیه؟ مقدمه دیگر این هست که ما در اثبات وجود خدا وقتی به دلایل عقلی مراجعه میکنیم، میبینیم که روح همه دلایل عقلی اثبات وجود خدا اصل علیت و معلولیت هست. نکته جالبینه، یعنی در همه دلایل عقلی اثبات خدا بر معلول و نیازمندی معلول به علت تکیه شده. حالا میخواین چند مورد رو مثال بزنم که خوب جا بیفته؟ در دلایل عقلی اثبات وجود خدا ما یه دلیل داریم، برای کیاست؟ برای بفرمایید متکلمان است. متکلمان معروفه از دلیل حدوث استفاده میکنن، بله، برهان حدوث. میگن جهان حادث است، هر حادثی نیازمند محدث است، پس جهان نیاز به محدث دارد، نیازمند به محدث است. خب حادث به چی میگن؟ حادث به وجودی میگن، حادث زمانی، که یک زمانی نبوده بعد در زمان دیگری موجود شده است. بله، یه زمانی نبوده بعد موجود شده، میگن حادثه. گویی متکلم میخواد اینو بگن، میخواد بگه وقتی ما به جهان و موجودات جهان نظر میفکنیم، میبینیم این موجودات یک زمانی بوده اند، یک زمانی نبودند. موجودی که یه زمانی باشد یه زمانی نباشد، قطعا خودش که نمیتونه خودش رو از اون کتم عدم خارج کنه و به خودش وجود بده. نبوده، نبوده، نیست، چطور میاد به خودش هست بده؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ یه اصلا هستی نداشته قبلش، پس باید یک علتی بیاد این رو از اون کتم عدم بیدار بکنه. من خفته بودم به ناز در کتم عدم، دست تو به حسن خیش بیدارم کرد. دست خدا آمده ما رو از کتم عدم بیدار کرد، منصه ظهور زند. خب حالا فلاسفه برهان امکان ماهوی مثلا داریم، در فلسفه میگن جهان ممکن الوجود است، هر ممکن الوجودی نیازمند واجب الوجود است، پس جهان نیازمند واجب الوجود است. اینجا بر امکان، بر امکان ماهوی هم میگن تکیه شده. بله، بفرمایید برهان طبیعیون، برهان حرکت معروفه، میگن جهان یا موجودات جهان متحرکن، هر متحرکی نیاز به محرک دارد، پس جهان نیاز به محرک دارد. در همه اینها یه قید اضافه میکنن، میگن جهان نیاز به محدث دارد، اون محدث خود نباید حادث باشد. چرا؟ چون یا دور لازم میاد یا تسلسل. میگن جهان نیاز به واجب الوجود دارد، اون واجب الوجود دیگه نمیتونه ممکن الوجود باشد. چرا؟ چون یا دور لازم میاد یا تسلسل. جهان نیاز به محرک دارد، اون محرک خود نمیتواند متحرک باشد. چرا؟ چون اگر او هم متحرک باشه یا دور لازم میاد یا تسلسل. همینطوری الی ماشاءالله ما از این براهین داریم. وقتی این براهین رو یه تحلیل میکنیم، ریشه یابی میکنیم، میبینیم روح همه دلایل عقلی اثبات خدا اصل علیت است. یعنی همه به این برمیگرده، جهان معلول است، هر معلولی نیازمند علت است، پس جهان نیازمند علت است. دقت میکنی؟ حالا گاهی به جای اینکه معلول رو، واژه معلول رو به کار ببرن، اومدن گفتن حادث. معلول از آن جهت که یک زمانی بوده و یه زمانی نبوده ازش تعبیر میکنن به حادث، وصف حادث رو به معلول نسبت میدن. یا در بحث حرکت مثلا میگن آقا جهان متحرک است، میگن معلول از آن جهت که به صورت تدریجی از قوه به سوی فعل خارج میشود میگن متحرک، چون حرکت یعنی خروج تدریجی شی از قوه به فعل. یا مثلا در بحث برهان امکان، جهان ممکن الوجوده، میگن معلول از آن جهت که حالت تساوی دارد میان وجود و عدم بهش گفته میشه ممکن. ببینید، پس اصطلاحات و اون کلید واژه های ممکن، حادث و متحرک در واقع الفاظ و اسامی گوناگونه چی بودن؟ معلول. معلول را به اعتبارات گوناگون معانی و اسامی گوناگون دادند. معلول به اعتبار اینکه یک زمانی بوده یک زمانی نبوده، حادث زمانی نامیده شده. معلول به اعتبار اینکه با نظر به ذاتش حالت تساوی دارد میان وجود و عدم، ممکن الوجود نامیده شده. معلول به اعتبار اینکه به صورت تدریجی از قوه به سوی فعل ره سپار می شود، متحرک نامیده شده. دقت میکنی چی میگم؟ همه اینها روحشون همون معلول بودن، منتها معلول بودن به اعتبارات گوناگون اسامی گوناگونی به خود میگیرد. یعنی معلول به اعتبارات گوناگون نامهای گوناگونی دارد، لذا این استدلال های عقلی اثبات خدا گوناگون شد. حالا من سه تاشو به عنوان نمونه گفتم بیشتر. خب حالا سوال، وقتی میبینیم که روح همه دلایل عقلی اثبات خدا علیت و معلولیته، خب چرا از همین استدلال استفاده نکنیم؟ چه لزومی است بیاییم از اصطلاحات فلسفی و کلامی استفاده بکنیم که بسیاری از افراد اینو نمیفهمن، متوجه نمیشن، کسانی که فلسفه کلام نخوندن. باید براشون توضیح بدیم، مقدمات بیاریم، جا بندازیم معناشو. خب میایم از همین اصطلاح علت و معلول که اکثریت افراد متوجهش هستن، اگرم احیانا معنیش ندونن با یه مثال ساده میشه معنیش رو براشون توضیح داد، از این استفاده میکنیم دیگه. بله، لذا ما اومدیم در این استدلال اثبات وجود خدا بر همین استدلال عقلی که بر علیت و معلولیت تکیه کرده استفاده کردیم. حالا ما چی میگیم؟ حالا وارد استدلال میشیم از اینجا به بعد. تقریر استدلال اثبات وجود خدا به شیوه نو با تکیه بر روح دلایل عقلی اثبات خدا که همون علیت و معلولیت باشه. خب اصل علیت به ما میگه که هر موجودی که دست روش میذاریم در این جهان یک علتی دارد، چون وجودش از خودش نیست. حالا کل جهان طبیعت با همه این کهکشان‌ها و اینا، سیارات و ستارگان و اینها، آیا یک پدیده است یا نیست؟ بله، پدیده است یا نه؟ قطعاً باید بگید بله دیگه، یک موجود دیگه پدیده است، یه واقعیتی داره. حالا که پدیده است، آیا نیاز به علت دارد یا ندارد؟ بله، نیاز به چی دارد؟ نیاز به علت دارد. حالا سوال، علت پدید آورنده جهان طبیعت کیست یا چیست؟ به حسر عقلی دو تا پاسخ رو میتونیم به این سوال بدیم. یک، علت پیدایش یا علت پدید آورنده جهان طبیعت درون آن است. دو، علت پدید آورنده جهان طبیعت بیرون آن است. حالا بررسی کنیم. آیا میتونیم بگیم علت پدید، حالا نکته خدمتون بگم، این مطالبی که خدمتون عرض میکنم، تقریر استدلال، در قالب یک مقاله در نشریات چاپ شده. اینو لازم نیست دوستان بنویسن، اون آدرس مقاله رو لینکشو براتون میفرستم، اون مقاله رو دانلود کنید و نگاه بکنید، مفصلتر هم توضیح داده شده ها. من خیلی از اون اصطلاحات تخصصی که اونجا گفتم چون زمان کمه صرف نظر کردم، اونجا کاملتر هست. پس فرض اول، علت پدید آورنده جهان طبیعت درون آن است. فرض دوم، علت پدید آورنده جهان طبیعت بیرون آن است. حالا بررسی کنیم ببینیم کدوم درسته. حسر عقلی حالت سوم هم نداریم دیگه، درسته؟ فرض نخست که علت پدید آورنده جهان طبیعت درون آن باشد. این خودش چند حالت داره. یا همه جهان طبیعت علت پیدایش خودش است، یا بعضی از اجزای جهان طبیعت. دقت کنید، یا کل جهان طبیعت علت خودش است، یا جزء جهان طبیعت علت خودش. اگر بگیم کل جهان طبیعت علت خودشه، چی لازم میاد؟ لازم میاد چیزی که وجود ندارد پدید آمده باشه. شما وقتی میگید کل جهان طبیعت علت خودشه، از یه طرف کل جهان طبیعت رو معلول گرفتی، یعنی با نظر به ذاتش نیست دیگه، معلول تا یک علتی نیاد نیست. از اون ور خودش را که در حال عدم، در کتم عدم است، علت خودش فرض کردی. یعنی لازم میاد چیزی که هنوز موجود نشده خودش علت خودش باشد. چه معنی میده؟ بله، چیزی که نیست چطور میخواد به خودش هست بده، هستی بده؟ لذا طبق این فرض لازم میاد که یک چیز هم علت خودش باشد هم معلول خودش، و این به تناقض منتهی میشه. یه چیزی که هم علت باشد هم معلول از جهت واحد، این تناقض است. پس فرض اول که بگیم علت پدید آورنده جهان طبیعت درونشه و کل جهان طبیعت هست، معنا نداره. فرض دوم این بود که علت پدید آورنده جهان طبیعت درون اون باشد و جزء جهان علت کل باشد. اینم محاله. چرا؟ نه تنها دور لازم میاد، بلکه از او ساده تر، لازم میاد که وجود علت از وجود معلول ضعیفتر باشد. کل کاملتر و قویتر است یا جزء؟ قطعاً کل. جزء کل وجودش ضعیفتر از مجموع اون اجزاست که بهش میگیم کل. لذا جزء که نمیدون، مثل اینه که بگی آقا ریشه یا مثلا شاخه درخت علت کل درخت باشد، با آدم نمیخندن. پس اینم نشد. پس فرض اول که علت پدید آورنده جهان درونان باشد، کلن رفت رو هوا. بله، چه کل جهان رو بگیریم علت، چه جزء جهان، هر دو غلط. میماند فرض دوم که علت پدید آورنده جهان بیرون آن باشد. چون این شقوق استدلال حصر عقلی بود، با ابطال بخش نخست فرض نخست، فرض دوم خود به خود اثبات میشه. این مثل اینه که شما میگید عدد یا زوج یا فرد، حصر عقلی دیگه، علت سوم که نداریم. اگه اثبات کنی که این زوج نیست، فرد بودن خود به خود چی میشه؟ فرد بودن خود به خود اثبات میشه. اگر اثبات کنید که این زوج نیست، فرد بودن خود به خود چی میشه؟ اثبات میشود. درسته؟ دیگه لازم نیست دلیل دیگه ای اقامه کنید بر اثبات چی؟ بر اثبات فرد بودن. یا اگر اثبات کنید که این فرد است، زوج نبودن خود به خود اثبات میشه. یه بحث ساده منطقی است در جاهایی که ما با حصر عقلی مواجه هستیم. پس تا اینجا ما اثبات کردیم که علت پدید آورنده جهان بیرون جهانه. ببین دقت کنید، از اصطلاحات پیچیده فلسفه هم استفاده نمی‌کنیم، چون مخاطبمون کسی است که فرضی رو بر این گذاشتیم فلسفه و کلام نخوند. خب حالا اگر علت پدید آورنده جهان طبیعت بیرون از جهان باشد، این از دو حال خارج نیست، خودش دو حالت داره. یا اینکه این علتی که بیرون از جهان هست از جنس موجودات همین جهان طبیعته. یعنی چی از جنس؟ یعنی مادیه، مثل اینا مادی است، یا اینه، یا این علت پدید آورنده جهان طبیعت که بیرون از جهانه از جنس موجودات این جهان نیست. پس دو حالت حصر عقلی است. یا این علت پدید آورنده جهانی که بیرون از جهانه از جنس همین موجوداته، یعنی مادیه، یا از جنس این موجودات نیست، یعنی مادی نیست، غیر مادی است. اینم حصر عقلی است. آیا میتونیم بگیم علت پدید آورنده جهان که بیرون از جهانه مادیه؟ بله، جزء، یعنی از جنس این جهانه. خیر، چرا نمیتونی بگی؟ چون همین که بگی از جنس این موجودات مادیه، خودش میشه داخل در جهان طبیعت، دیگه بیرون معنا نداره. این موجود میشه درون جهان، چون هرچه که مادی باشد داخل در سلسله عالم طبیعته. در حالی که فرض شما اینه که این علت بیرون از اونه. بیرون یعنی چی؟ یعنی نباید مادی باشد، باید چی باشد؟ غیر مادی باشد. چون اگر از جنس موجودات جهان طبیعت باشه، میشه درون مجموعه جهان طبیعت، و برمیگرده به همون فرض نخست که یا باید کل جهان علتش باشه یا جزء جهان علت، که گفتیم غلط، اون باطل شد. پس مجبوریم بگیم که علت پدید آورنده جهان که بیرون از جهانه از جنس این جهان نیست، یعنی مادی نیست، غیر مادی است. تا اینجا دوتا ویژگی اثبات شد. یک، علت پدید آورنده جهان بیرون از جهان است. دو، علت پدید آورنده جهان غیر مادی است. دو تا ویژگی رو اثبات کرد. سوال، آیا با این دو ویژگی وجود خدا اثبات میشه؟ خیر. اینجا دو تا ویژگی اثبات شده. یک، علت پدید آورنده بیرون جهان است. دو، غیر مادی است. عقل آزاداندیش تو این مرحله وای نمیسته. دوباره این سوال رو مطرح میکنه که آیا اون علتی که بیرونی هست و غیر مادی است، آیا خودش نیاز به علت دیگری دارد یا بی نیاز از علت دیگر است؟ دقت کنید، این علت آیا نیاز به علت دیگر دارد یا بی نیاز؟ چی جواب بدیم؟ این خیلی مهمه، این بخش از استدلال. چون اگر اینو خوب بتونید تبیین کنید، هم وجود خدا اثبات میشه، هم دور و تسلسل باطل میشه. یعنی با یک تیر دو نشان زده اید. دیگه لازم نیست مثل بسیاری از دلایل عقلی اثبات خدا، اول وجود خدا رو اثبات کنید، دوباره یه برهان دیگری اقامه کنید بر اثبات دور و تسلسل. حالا چطور بگیم اینو که با یک تیر دو نشان زده باشیم؟ میگیم که اگر علت پدید آورنده جهان که بیرون از جهان است و غیر مادی، خودش نیازمند علت دیگر باشد، یعنی خودش معلول باشه. ما میایم معلول رو تحلیل میکنیم، ببینیم معلول چه ویژگی ذاتی دارد و چه محضوری در پی خواهد داشت. این فرض ما، وقتی ما معلول رو تحلیل میکنیم، میبینیم معلول به موجودی گفته میشود که در وجود و آثار وجودی خودش نیازمند به دیگری است. بله، یعنی نیازمندی عین ذات معلول است. یه همون بحث اینا که دارم به زبان ساده خدمتتون عرض میکنم، همون مباحث پیچیده فلسفه صدرایی است، اون بحث فقر وجودی و تفسیر علیت به تجلی و اینها. منتها به زبان ساده داریم میگیم، محتوا همان است، زبان ساده است. این چگونه گفتن دیگه، باید ساده سازیش بکنیم، عرفی سازی باید بکنیم خیلی از مباحث فلسفی. خب معلول رو تحلیل بکنیم، میبینیم که نیازمندی عین ذات معلول است. اصلا معلول یعنی وجود نیازمند، حالا یا در ذاتش نیازمند است، یا در اصل وجودش نیازمند است، یا در آثار وجودیش. بفرمایید یا در ذاتش نیازمند است یا در صفاتش، فرق نمی کنه. نیازمندی ذاتی معلوله، یعنی همین که بگیم معلول یعنی نیازمند، وجود معلول یعنی وجود نیازمند. خب حالا اگر فرض بکنیم علت پدید آورنده جهان معلول یک علت دیگری باشد، خب یعنی چی؟ یعنی ذاتن این علت پدید آورنده جهان رو شما نیازمند فرض کردی، میگی معلول دیگه. اگه معلول فرض کنی یعنی نیازمند. از این ور هم خود جهان رو هم که شما نیازمند فرض کرده بودی، چرا؟ چون اون هم معلول بود. پیش فرض ما اینه که جهان و موجودات جهان معلولن، پیش فرض بدیهیه. خب از یه طرف جهان و موجودات جهان معلولند و نیازمند، از سوی دیگر علت پدید آورنده جهان هم نیازمند، معلول فرض شده و نیازمند. حالا بفرمایید دو تا معلول کنار هم زمیمه هم بشن، یعنی دو تا موجودی که نیازمندند ذاتن، نیازمندی ذاتی دارن، کنار هم فرض بشن، آیا میتونن هستی بخش باشن؟ قطعا خیر. دیگ به دیگ میگه رود سیاه، این بدبخت ذاتن نیازمنده، یعنی به خودی خود معدومه. او جهانم که معلول فرض کردی اونم ذاتن نیازمنده، یعنی به خودی خود معدومه. خب دو تا امر عدمی، دو تا چیزی که با نظر به ذاتشون عدمیان نیستند، چجوری میخوان یکی به دیگری هستی بده؟ نمیشه دیگه. یعنی اگر بنا بود علت پدید آورنده جهان خودشم معلول باشد و نیازمند، نباید جهان به وجود می آمد، در حالی که جهان و موجودات جهان به وجود آمده اند. پس معلوم میشه پشت این جهان علتی خوابیده که نیازمند نیست، و این امر سبب شده که جهان و موجودات جهان پدید بیایند. یعنی چی است؟ یعنی بی نیاز است. پس اگر علت پدید آورنده جهان رو معلول فرض کنی نیازمند فرض کرده ای، و اگر نیازمند فرض کنی با زمیمه شدن معلول نیازمند به یک معلول نیازمند دیگه، نباید جهان و موجودات جهان پدید می آمدند، در حالی که جهان و موجودات جهان پدید آمده اند. پس معلوم میشه پشت این جهان پدید آمده علت بی نیاز خوابیده است، نه علت نیازمند، چون علت نیازمند به تناقض منتهی میشه. علت نیازمند یعنی علتی که معلول خودش معلول است و ذاتش معدومه و نمیتونه به مثل خودش گونم معدومه. دو تا بدبخت رو زمیمه هم بکنید میشه آیا خوشبخت متولد میشه؟ میشه بدبخت دو برابر یا بدبخت بتوان دو؟ بله نمیشه که. لذا عقل آزاداندیش به این نتیجه میرسه که علت پدید آورنده جهان که بیرون از جهان بود و غیر مادی بود، این خود نیازمند نیست، یعنی معلول نیست، بلکه بی نیاز است. یعنی شما یک علتی فرض کردی، سه تا ویژگی دارد: یک، علت بیرون از جهان است، ویژگی اول، دو، غیر مادی است، ویژگی دوم، سه، بی نیاز است. علت بیرونی غیر مادی بی نیاز را خدا گویند در اصطلاح آموزه‌های دینی. حالا شما می‌خوای یه اسم دیگه روش بذار، ما کار نداریم، هر چی می‌خوای بنام، اصل بحث رو قبول کن، حالا اسمش هر چی می‌خوای بذار. حالا مطلب بعدی که بحث رو جمع کنم، سوال: آیا لازم هست دوباره من استدلال بیارم بر ابطال دور و تسلسل؟ خیر، با همین یه برهان هم وجود خدا اثبات میشه هم دور و تسلسل اثبات میشه. چرا؟ دقت کنید اینو خواهشن. ببینید تو دور و تسلسل شما تو دور چی میگی؟ میگه الف متوقف بر به هست وجودش، و به هم وجودش متوقف بر الف. تو تسلسل چی میگی؟ تو تسلسل میگی الف متوقف بر به، به متوقف بر جیم، جیم متوقف بر دال، همینطور ادامه پیدا میکنه به یک جایی که علت محض باشه منتهی نمیشه. درسته؟ وقتی شما دور و تسلسل رو فرض میکنی، یعنی داری یک نحوه توقف وجودی معلول ها بر یکدیگر رو میپذیری، یعنی داری میگی موجوداتی که همه معلولن هیچ کدوم علت محض نیستن، یا معلولن فقط، یا اگر علت هم هستن ویژگی معلول بودن رو هم دارن. یعنی علت به هست معلول الف، بالاخره معلول هست همشون. یعنی پیش فرض دور و تسلسل اینه که ما پذیرفته باشیم که همه موجودات معلولن. بله، یعنی ما در فرض دور و تسلسل گفته ایم که
وجودهای معلولی که عین نیازند، نیازمندی ذاتی دارند، اینها بر یکدیگر توقف دارد، میتونن همدیگر را ایجاد کنند. همینجا وایسید. طبق فرض ما موجودی که معلول باشد یعنی ذاتن نیازمند، اون نمیتونه معلول دیگری که اونم ذاتن نیازمند ایجاد کنه، مگر اینکه اینی که معلوله و ذاتن نیازمنده تکیه کرده باشد بر موجودی که بی نیاز است و نیاز خودش رو با تکیه بر موجود بی نیاز رفع کرده باشد. یعنی طبق تحلیل ما از وجود معلول اصلا نوبت به دور و تسلسل نمیرسد، چون اصلا نمیتونیم فرض بگیریم دوتا موجود معلول بر هم توقف وجودی داشته باشن، اصلا فرضش غلط است. شما در دور و تسلسل این فرض رو میگیرید، بعد میگید دور لازم میاد یا تسلسل لازم میاد، در حالی که طبق اون تحلیل دقیق عقلی از وجود معلول، توقف یک وجود معلول بر وجود دیگری که آن هم معلول است، یعنی توقف دو وجودی که ذاتاً نیازمندن و طبق چنین چیزی اصلا نباید موجودی به وجود بیاید در حالی که موجودات به وجود آمدن. لذا چون نوبت به دور و تسلسل نمیرسه، یعنی ریشه دور و تسلسل رو میزنه و اینجوری ابطال میشه. یعنی با زدن ریشه شما دور و تسلسل از بین بردید. اصلا فرض دور و تسلسل طبق این تحلیل غلط از آب در میاد. سعی کردیم مطالب را مختصر و مفید خدمتتون بگیم. البته این ادامه داره، ما صفات ذاتی خدا را هم به یک شیوه نوین همینطوری اثبات کردیم. محتوای مطالب همان محتوایی است که بزرگان علم کلام و علم فلسفه فرمودن، فقط اومدیم به شیوه نو بازنویسی کرده این به زبان ساده اون محتوای پیچیده فلسفی و کلامی را. بنده همینجا بحث رو به اتمام به پایان میرسونم. اگر بزرگواران سوالی دارن در خدمتشون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد اگر سوالی هست بفرمایید. حالا میتونید دست بلند بکنید. بله آقای کوشکی بفرمایید. من میکروفون رو فعال کردم. میکروفون شما فعال است. من صدای شما رو ندارم.